اللهم صل اللهم عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. برای بنده که در حقیقت یکی از شاگردان حضرت استاد حضرت آیت الله عابدی هستم، توفیق بزرگی است که در کنار ایشون قرار گرفتم و خدای بزرگ رو بر این توفیق و این شاگردی شکر میکنم و سپاسگزارم. از شما عزیزان هم متشکرم که به نام سردار دلها این مجلس رو با نور حضور و قدوم خودتون منور فرمودید و صلوات و سلام خدای بزرگ و انبیاء عظام و اولیا و مولای ما امام عصر صلوات الله علیه به روح امام بزرگوار ما و شهدای عزیز ما، به خصوص شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس و شهدای همراه ایشون و شهید فخری زاده باد. بنده از محضر استاد عزیزم استدعا می کنم که اجازه بفرمایند سوالاتی رو در جهت همین سمیناری که به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مزین هست خدمت ایشون عرضه بداریم و از راهنمایی ها و ارشادات ایشون استفاده کنیم. مقام معظم رهبری در بیانشون تعبیر فرمودن مکتب شهید سلیمانی. اولین سوالی رو که ما از محضر استاد خواهش میکنیم و عرض میکنیم که هدایت بفرمایند، بفرمایید که مراد از مکتب در فرمایش امام المسلمین مقام معظم رهبری چه بوده؟ آیا مکتب مضافه، مکتب مقاومت یا مکتب معنی مطلق؟ و مراد از مکتب رو حضرت عالی در بیانات مقام معظم رهبری چگونه تشریح می فرمایید؟ عذرخواهی می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین.
اللهم صل علی
محمد. اولا با گرامی داشته سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همه عزیزانی که همراه ایشون به شهادت رسیدند. ثانیا قبل از اینکه من هر چیزی عرض بکنم، مطالبی رو که حضرت استاد ساری خانی بیان فرمودند، همه اینها با اجازه و با عرض معذرت و هزار بار پوزش، برعکسه، بنده شاگرد ایشون هستم، ایشون سرور ما هستن، افتخار میکنم به این که خدمت ایشون هستم. از ابتدا این بنیان مرسوس مدرسه و مرکز جانبازان، مرکز علمی جانبازان رو به دست مبارک ایشون بنا نهاده شد، همه ما هم شاگرد و دست پرورده ایشون هستیم. اینا همه بزرگواری ایشونه، کمالات خودشون رو به من نسبت دادن. خلاصه بنده خیلی کوچکتر از آنم که ایشون فرمودن. مطلب سومم قبل از این که فرمایش حضرت آقا رو توضیح بدم، یه تشکر ویژه بکنم از برادر عزیز و بزرگوارم جناب سردار دکتر علی شمشیری که واقعا ما رو مفتخر کردند و فرمایشات عالمانه و بسیار خوبی هم بیان فرمودند. یک جمله فقط در معرفی ایشون سردار عضو میخوام ببخشید برای اینکه دوستان با شما آشنا بشن. اولا سردار شمشیری دست پرورده افرادی مثل مرحوم آقای علی اکبر پرورش، شهید میثمی، مرحوم آیت الله حائری و مرحوم آیت الله بهاءالدینی و اینجور افراده. واقعا از افتخارات کشورند که قبل از انقلاب از مبارزان قبل از انقلاب و زندانی های قبل از انقلاب هستند. و تو اون زمانی که شاید خیلی از این دوستانی که الان محضرشو هستیم شاید اون زمان رو خیلی درک نکردند، اون زمان یعنی قبل از انقلاب توی زندان‌ها مبارزه کردن و تدین، جمع بین این دوتا خیلی مشکل بود. یه زمانی بود که به هر حال کمونیستا، همین منافقین و از این دو بدتر دار و دسته سید مهدی هاشمی، اینا تو زندان بودند و توی زندان اینها مثلا اصلا چیزی که معنا نداشت، مفهوم نداشت، رعایت کردن ضوابط شرعی. و جناب آقای شمشیری و دوستانشون اینا کسانی بودند که زندانی بودند. اینا هم عرض کردم تراوشات فکری و زحمات شهید میثمی بود که هم شرع را و دین را و رعایت ضوابط و مسائل شرعی و هم مبارزه با طاغوت را همزمان با هم داشتن. بعد از انقلابم که تا الان همیشه در سنگرهای مختلف نظام بودند و فرمانده سپاه لبنان یا اینکه الان جزء مشاوران نظامی حضرت آقا و مسئولیت‌های بسیار زیاد و واقعا منشأ برکات بسیاری در کشور و نظام و انقلاب اسلامی بودند. انشاءالله که خداوند ایشون را در پناه خودش حفظ بکند و همیشه کشور و نظام از برکاتشون بیشتر بهره مند باشه. خیلی عذر میخوام سردار، ببخشید در حضور شما دیگه این عرض گفتم بی ادبی بود، ببخشید. بله. و اما این مطلبی رو که حضرت استاد بیان فرمودن، ایشون خب خودشون خیلی بهتر از من میدونن و حالا این عرض دارم که من میکنم، دوست دارم که ایشون اصلاح بفرماید و اشتباهات من رو به من تذکر بدن یا اگر عرایز من چیزی ناقص بود تکمیل بفرمایند. بله، اینکه حضرت آقا فرمودن مکتب سلیمانی و شهید سلیمانی را یا ابو مهدی المهندس را به عنوان یک مکتب معرفی کردن. توضیحی عرض میکنم که اصلا مکتب یعنی چی. ببینید، مکتب عبارت است از یک نظام فکری منسجم که در همه حوزه ها حرف برای گفتن داشته باشه. اینو بهش میگیم که مکتب. مثلا یه وقت یک کسی میاد یک مکتب تربیتی درست میکنه، این که مکتب تربیتی، وقتی این مکتب مکتبه که به همه مسائل و حوزه هایی که مرتبط با مباحث تربیتی میشود اشراف داشته باشه و حرف برای گفتن داشته باشه. مثلا به عنوان مثال ها، ما هیچ وقت نمیایم بگوییم که مکتب فقهی فلان آقا، این اسمشو مکتب نمیذاریم. اما شاید مثلا یک کسی بیاد بگه مثلا مکتب فقهی شیخ انصاری رضوان الله علیه، چون مرحوم شیخ مثلا اومده یک بنایی رو نهاده تو فقه معاملات، تو فقه عبادات، توی سیاست، توی اصول، تو قواعد فقهی، تو آیات الاحکام، تو همه این جاها شیخ انصاری رضوان الله علیه صاحب نظره. ولی زا شیخ رو میگوییم صاحب یک مکتبه. اما اگر کسی تو یه حوزه یه نظری رو گفت، اما اینکه این حرف از تو این حوزه تو حوزه های دیگر چه نقشی داره، چه تأثیری میگذاره، به این توجه نداشت یا اصلا ارتباط نداشت، این دیگه مکتب نیست. این یه چند تا آرا و نظراتی مثلا کسی ممکنه داشته باشه. وقتی که میگوییم شهید سلیمانی صاحب یک مکتبه، این مکتب به این معنا که یعنی ایشون در حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، توی حوزه اخلاق، تو حوزه نظامی، یعنی هم تو علوم اجتماعی باید توجه بهش بکنیم، هم تو حوزه های دیگر. اگر که کسی تو همه این حوزه ها حرف برای گفتن داشته باشه، این میشه صاحب یک مکتب. یکی از ارکان اصلی توی مکتبی که آقا درباره شهید سلیمانی به کار برده این که ایشون مظهر قدرت ملی است. یه وقت کسی مثلا یک فرمانده نظامی، خب دارای اقتدار نظامی هم هست، نیرو داره، امکانات نظامی هم داره، اما این هیچ وقت مکتب نمیشه. اما اگر یک کسی، چون این دارای قدرت هست اما قدرت ملی نیست، اما اگر کسی مکتب به این معنا که اومد مثلا فرض از جنبه اخلاقی بر دل مردم تسلط پیدا کرد، یعنی در این حال که فرمانده نظامی است، قدرت خودش را فقط از سلاح نگرفته، از فضائل اخلاقی و از حکومت بر دلها قدرت گرفته، تو مسائل فرهنگی حرف داشته باشه برای گفتن، یا توی عمل خودش به مسائل فرهنگی بپردازه، تو مسائل اجتماعی همینجور. اگر کسی تو این حوزه‌های مختلف وارد شد و کار کرد و نوع آوری داشت، اینو میگوییم دارای یک مکتبه. قدرت ملی که حاج قاسم سلیمانی مظهر این قدرت بود، مثلا خود این تشییع جنازه ایشون، خب این واقعا قدرت بود دیگه. فرض کنید رئیس جمهور آمریکا قدرت نظامی داره اما هیچ وقت مکتب حساب نمیشه، چون فقط تو یک بعده مثلا توانایی داره. اما اگر کسی این توانایش توی فرهنگم بود، این توانایش توی اقتصادم بود، توانایش توی مثلا اعتقاداتم بود، این میشود قدرت ملی و مظهر قدرت ملی. به عنوان مثال ها، شاید مثلا فرض کنید که کسی بخواد قدرت ایران رو بخواد حساب بکنه، اولین چیز توی قدرت کشور جمهوری اسلامی حقانیت مذهب شیعه. خود این که به هر حال مذهب شیعه حقه، مذاهب دیگر حق نیستن، ادیان دیگر حق نیستن، باطلن. این که مردم می اومدن به پیغمبر می گفتن احق خوبه، این حرفایی که تو میزنی حق، قل ای و ربی انه لحق مثل ما انکم تنطقون، به خدا سوگند این حقه، یعنی این پشتوانه فرمایشاتی که مثلا امام یا آقا می فرمایند از کوه هیمالیا هم محکم تره. اینو میگن که قدرت ملی ها، که ببینید یک اعتقادات صحیح. یا مثلا همین مسائل اخلاقی، این مسائل اخلاقی، این که مثلا یک کسی بتونه توی تشییع جنازه 50 میلیون آدم رو بسیج بکنه، خب در تاریخ بشر اینجور چیزی سابقه نداره، این خودش خیلی قدرته. یعنی آمریکایی هم هرگز فکر نمی‌کنه که یه فرمانده نظامی اینجور قدرت بر دل مردم داشته باشه. این نه اینکه به مردم سلاح بدهد یا پول بده، ولی این چجوری تونسته دل مردم رو اینجوری جذب بکنه، اینو میگیم که قدرت ملی. اینکه مثلا فرض کنید که توی فرهنگ، توی مثلا آداب رسوم مردم چقدر تاثیر گذاشته. میگن که خانواده شهیدی نیست توی کرمان که حاج قاسم نرفته باشه. این که مثلا فرض کنید من 60 سال پیش رفتم یه 5-6 روز منزل حاج قاسم، منزل که اون کنار خونه شد، این ایام فاطمیه ایشون هر سال روزه میگرفت، یه سال من رفته بودم اونجا که صحبت میکردم، این دم در مثلا وقتی که حاج قاسم میومد، این گیت و اینهایی که مردم رو تفتیش میکردن، این همه میرفتن کنار، اونایی هم که دوست داشتن تفتیش نشبن سب میکردن ببینن حاج قاسم کی میاد وارد مجلس بشه، اون موقع میومدن، چون میدونستن ایشون که بیاد دیگه اون محافظین و اینا تفتیش کنندگاه و اینا همه میرن کنار، چون ایشون واقعا بدش میومد از اینکه کسی بخواد مردم را تفتیش بکنه یا کسی بخواد مثلا توی مردم برای ایشون راه باز بکنه. به هر حال از خیلی از این تشریفاتی که واقعا خیلیش هم ضروریه لازمه ها، ولی ایشون پرهیز داشت. این که مثلا فرسون الان توی کرمان مثلا یه خدمت بزرگی که ایشون به کل استان کرمان کرده، بهترین موزه درباره سید و شهدا سلام الله علیه. یه بار من یه جایی گفتم که بهترین تربت امام حسین علیه السلام یکی توی قم و یکم توی کرمان. توی قم این شاهان صفویه و شاهان قاجار که میخواستن خودشونو مثلا فرض کنید که دفن بشن، دستور میدادن میگفتن تربت سید و شهدا علیه السلام بیارن، قبر این شاه رو از این تربت درست میکردن. الان حرم حضرت معصوم سلام الله علیه از اینجور تربته. یکم توی کرمان حاج قاسم وقتی که حرم سید و شهدا علیه السلام رو ترمیم میکردن، هرچه سنگ و موزاییک و مرمر و کاشی و هرچه ذره ذره این خاک دور قبر سید و شهدا علیه السلام رو برداشته آورده توی کرمان. واقعا چه افتخاری برای کرمانی از این بالاتر که یعنی به این نکته ها حاج قاسم توجه کنه. فقط یه فرمانده نظامی نبوده که توی جنگ مثلا فرض کنه خب اون همه تلاش کرده چه داخل چه خارج. این که برای بینید اینجور ارمغانی برای مردم آورده، این به فرهنگ مردم اینجور توجه داشته، به ارتباطات خانوادگی مردم صله رحم کردن، نمیدونم حل اختلافات و منازعات مردم، به مسائل اقتصادی. کسی که به همه این جنبه ها توجه بکنه، خب اینو بهش میگوین فرهنگ. یعنی فرهنگ یا مکتب عبارت است از این که کسی که در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، نظامی تو همه حوزه ها دخالت بکنه، وارد بشه، حرف جدید داشته باشه، کار بکنه، فعالیت بکنه، اینو بهش میگوییم صاحب یک مکتب.
خیلی متشکر. استفاده کردیم از بیانات حضرت استاد. البته بنده در حقیقت درس پس میدم و برای اینکه یک بار فرمایش ایشون در چند جمله خلاصه بشه تا در خاطر خود بنده جا بیفته و بنده استفاده کنم، بنده اینطوری از فرمایشات ایشون استفاده کردم که مکتب عبارت است از اندیشه های کلی که بتواند این جزئیات بسیار متفرق و متشتت از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عاطفی، خانوادگی و کل این مطالب رو بر حول اون اندیشه کلی مرکزی تنظیم کنه. من از فرمایشاتشون اینطوری استفاده کردم که ما به این میگوییم مکتب، یعنی یک محور مرکزی داره که تمام اون هدفها و آمال بر دور اون چرخ میخورن. حالا بنده بر اساس همین سوال اول که از محضر استاد واقعا بهره بردیم و استفاده کردیم، حضرت استاد سوال اینه که اگر کسی بخواد این دستاوردهای مکتب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی رو در خودش عملا متجلی بکنه، به نظر حضرت عالی چگونه میتواند این مسائل رو در خودش پیاده کنه و به هر حال راه حاج قاسم رو در حد توان خودش ادامه بده؟
بله، یه بند خدایی یه کتابی چاپ شده بود از یک کسی صحبتی کرده بود، یک کسی پیاده کرده بود و اصلاح کرده بود و چاپ شده بود. بعد خودش که دیده بود میگفت که یعنی واقعا این حرفا رو من زدم. بله اینا خب در حالی که اون آقا اصلاح کرده بود. اینا یه فرمایشاتی که استاد میفرمایید از این قبیله ها. بله، اما اینکه حالا چجوری ما میتونیم این مکتب حاج قاسم را در خودمون متبلبر بسازیم. اولا توی این شکی نیست که به هر حال حاج قاسم و به هر نوع این فرماندهان هم اینطوری اند، اینا پیش خدا یک جایگاهی داشتن، یک کاری کردن که خدا هم اینجوری بهشون عوض داده. مرحوم استاد عبدالاعلی سبزواری، آیت الله سبزواری قبل از آیت الله سیستانی شاگرد امام بود، این روزی 3 تا درس خارج میگفت توی نجف، روزی 3 تا، حتی پنجشنبه جمعه ها. ایشون همیشه هر درسی رو نیم ساعت زودتر می اومده می نشسته، معمولا یعنی اینقدر زود می اومده که احدی نیومده، می اومده می نشسته تا شاگرد بیاد. یه وقتی کسی به ذهنش میاد میگه یعنی آقا اینقدر بیکاره که هر روز اینقدر زود میاد، خلاصه یه وقت حساس میشه میره به آقا میگه، و ایشون هم خلاصه میفرماد که تا زندم راضی نیستم به کسی بگویی ها. بعد ایشون بعد از شهادت مرحوم استاد عبدالاعلی گفته بود که آقای استاد عبدالاعلی به من فرمود که من چون دوست ندارم کسی جلو پام بلند بشه از شاگردان، همیشه هر درسی نیم ساعت زودتر می اومده می نشسته که کسی جلو پاش بلند نشود. همین الانم هم بعضی این فرماندهان نظامی رو همین الانم هم من سراغ دارم، بعضی اینجوری انده که یعنی هر جلسه ای رو نیم ساعت یه ساعت زودتر میره میشینه، که بعد که میان به هر فرمانده نظامی نخوان دیگران جلو پاش بلند شن، از خیلی زودتر میره مینشینه که کسی برش بلند نشه. یه افرادی یه اینجور کارهایی دارند. اگرم که ما بخواهیم اون مکتب حاج قاسم را در خودمون پیاده کنیم، اولین چیزش همون اخلاصه، این که آدم برای خدا کار بکنه، و اینکه به هر حال یه سر و سری بین خود و خدا داشته باشه. اینجور افرادی خب بله خدا اونها را محبوب دلها خواهند کرد. این یک نکته. خب نکته دیگر اینه که حال خیلی افراد با حاج قاسم شاید مثلا خیلی آشنا نباشند. توی این یک سال بعد از شهادتشون چند تا کتاب درباره حاج قاسم نوشته شد. خب انصافا هم کتابای خوبی ارزش داره برای مطالعه. این راه دومه که یعنی مثلا انسان با این آثاری که درباره شهدا نوشته شده، حالا حاج قاسم یک نمونه شه، بلا خب افراد دیگه هم خیلی زیاد هستن کتابای درباره همین شهدا و شهدای روحانیت، شهدای غیر روحانیت، نظامی ها، غیر نظامی هایی که شهید شدن، بعضی هاشون واقعا خیلی چیزای عجیبی داره. من همین تازگی یک کتابی من نوشتم راجع به وصیت نامه های شهدای شوشه دانیال، اونم شهدای گمنام، چیزی حدود مثلا 1200 شهید. این وصیت نامه های اینا رو که من میخوندم ها، اولا بسیارشون سنشون مثلا فرضین 16 سال 17 سال اینجور افراد، یعنی با اینجور سنی، و بسیاریشون که بسیار که میگم یعنی تا 99% شاید هم بیشتر از یه خانواده های مستضعف. به وقت اینا چه انگیزه های الهی، چه انگیزه های معنوی، چه انگیزه های پاکی دارن، اینا مثلا چی فکر میکردن، ما تو چه عالمی داریم فکر میکنیم. مطالعه وصیت نامه های این شهدا، زندگی نامه های این شهدا، کارهایی که اینا انجام دادن، اینا واقعا برای ما عبرته. همین فرسونی سرگذشته اینه که زمان طاغوت تو زندان بودن، تو زندان های ایران چه گذشت، دوران جنگ تحمیل چه. مطالعه راجع به این گذشته واقعا درخشان شهدا، خانواده هاشون، فرزندانش، این خیلی درس آموزه به اینکه اون مکتب حاج قاسم رو تو درون انسان نهادی نمی کند. اینکه مثلا آدم اینا رو که بخونه دار از خیلی درس اخلاق بهتره، واقعا از درس اخلاق بهتره. اینکه مثلا آدم شهامت و شجاعت بخواد با همین چیزا حادث میشه، زهد و ورع میخواهیم باز با همین چیزا حادث میشه، اخلاص و معنویت بخوایم با همین هست. یعنی فکر میکنم مثلا مطالعه راجع به این شهدا و بعضی این جانبازانی که بعضیشون واقعا از شهید مقامشون بالاتره و شبان روز اینا با چه سختی و با چه مشکلاتی زندگی میکنن. فکر کنم اینا میتونه راههایی باشه، حالا حتما راههای خیلی بیشتر و بهتری هست، ولی حالا اینا میتونه مؤثر باشه توی اینکه مکتب حاج قاسم رو توی خودمون پیاده بکنیم و یا لااقل پیرو به اون باشیم.
متشکرم از محبت و لطف حضرت استاد به همه جمع ما. من فقط یک جمله عرض میکنم و بعد انشالله یک میان برنامه است، از اون میان برنامه استفاده میکنیم و بعداً از بیانات حضرت استاد عزیزم انشالله بهره بیشتری خواهیم برد. و اون جمله که بنده عرض میکنم اینه که این برنامه سه قسمت داره. یه قسمتش مصاحبه هاست که به لطف الهی و با هدایت حضرت استاد در حال انجامه. قسمت دومش همین وبیناری بوده که امروز برگزار داره میشه و از بیانات حضرت استاد هممون به فیض میرسیم. قسمت سومش مقالات، شعر، دلنوشته ها و دکلمه هاست که خواهش میکنم از سروران خودم، از روحانیون عزیز هم اطلاع رسانی بفرمایند، هم خودشون به هر حال محبت کنند و این سمینار و این همایش رو کمک بکنند با نوشته های خودشون. نثار روح همه شهدا و نثار روح سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اجماعا صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله، وبعد على الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم جاهدين على الغالبين اجرا عظيما، صدق الله العلي. بنده ضمن تشکر و تقدیم از حضور از مصاحبی و همراهان بزرگوارتون که این افتخار را امروز بنده عنایت کردید، دفتر ما رو به خودمونتون مبارک ساختید. بسیار حرکت مثبت، حرکت بسیار زیبایی است که ما بتوانیم در حد قدرتمون حق این بزرگواران را ادا واقعیت. نشانه های قدرت و عظمت جلال این بزرگوارا به جنبه های اجتماعی ملت کاملا روشن میشه. ما هر چی میخواستیم برای این مرحوم و این شهید بزرگوار تعریف و تمجید کنیم نمیتونستیم اونجوری که باید حقش ادا کنیم، اما خداوند تبارک و تعالی با اون تجلیلی که از این بزرگوار شد برای این بود که این حق و خدا نشان بده که سزاواری همچین پذیراییست که جمعیت، ملت، زن و مرد، بزرگ و کوچک، شهری و روستایی احتیاج بیان نیست. الحمدلله چیزی که عیان است میگه چه حاجت به بیان است. ملازم فرمودید که در شهادتش چه وضعی در خون. من گاهی میروفاها گفتم نه مرجع بود، آیت اللهی نبود، مرجع نبود، ولی اونی که بیشتر این حرکت در جامعه نشون داد اخلاص این بزرگوار نشان میده که این مرد بزرگوار واقعا مرد خدایی بوده، مرد الهی بوده، توش هوای هوس نبوده. ما اگر هزاران نفر میخواستن ایشون رو معرفی کنن نمیتونستن به این صورت معرفی کنن. بینکم و بین الله، ببینید شما چقدر مردم سر میزدن، سینه میزدن، گریه میکردن، عشق میزدن، کس مردم دعوت میکرد، اما خود به خود جوشش مردم رسید. این نبود بیاد امر الهی. من کان لله کان الله له، خدا قبوله هر که برای من کار بکنه منم با اون هست. این کان الله له اینه. قرآن هم میگن ان الله مع الذین تقوا و الذین هم محسنون. خدا با کیه؟ میگه با این دو دسته، کسانی که تقوا داشته باشن نمونه شبیه، کسی هم که به مردم خدمت کنه. خدمتی که مرحوم شهید سلیمانی کرد برای مردم بسیار خدمت بزرگی بود. باعث این تشکلی که میخواستن کشورهای ایرانی و عراقی کشورهای اسلامی را از هم جدا بکنن این بزرگوار مانع شد. حرکت ایشون باعث شد در این سپاه مقدس قدس که بودن تونستن که به حمدالله این قدرت نظام رو نگهداری کنن. امروز میبینیم به حمدالله از برکت اتحاد این همه شهری ها و کونی ها از سوریه گرفته، از عراق گرفته، از ایران گرفته، از کشورهای دیگه که با ما همکارن، این قدرت محافظه حفظ کردن، نگهداری کردن. امروز به حمدالله میبینیم آثار برکات حرکت اینها که حفظ نظام جایی اسلامی بوده هست برقرار. و پس هر چی ما بتوانیم در مورد این شخصیت خدمت بکنیم، کاری بکنیم، خیلی کار زیادی نکردیم، بسیار حق کمی. من در این قضیه این داستان پیغمبر بزرگوار و امیرالمومنین هم براتون بگم، برای تجلیل در اینکه این مقام شناخته بشه. خب الحمدلله همتون اهل کمالید، من فقط به شما دارم میگم به یاداوریه، نه اینکه بگم ندونید. خلاصه فرمودید که بعد از رحلت پیغمبر بزرگوار، خب آوازه پیغمبر صداش شیده شد که همچین پیغمبر آمده و خدا پیغمبر آمدن که ببینن این بزرگوار که آمدن تر مدینه، متاسفانه جای خالی پیغمبر دید. این پیغمبر به رحمت خدا رفته دید. سوال کردن که چه کسی هست که بتواند ما رو معرفی کنه که ما اینا، خب من کابلیات حاشیهش ندارم. عاقبت گفتن آقا، اشاره کردن به مولا امیرالمومنین صاحب، هرچی میخواید از امیرالمومنین بپرسید، ایشون به حمدالله کاملا آگاه. اون مرد بنده خدا آمد سراغ امیرالمومنین، سوال کرد که چیزایی شنیدم در باره پیغمبر، میتونید به من مرحمت کنید که ببینید و صفات آقا رو بگید، برنامه آقا رو بگید. حضرت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که از من صفات پیغمبر رو خواستید. پس کسید بلا آقا جون، فرمود که پس اجازه میده من این جمله رو بفهمم. گو ای برادر عزیز من، برم بگو که این دنیا چگونی میبینی دنیا رو؟ گفت خیلی دنیا عجیبه، وسیعه. گفت بله. گسترده؟ گفت بله. خب دنیای به این وسعت با این گستردگی، خدا میگه قل متاع دنیا قلیل، خدا در مقابل میگه متاع دنیا چیز کمه، با این همه گستردگی بله. اما وقتی که قضیه پیغمبر میاد جلو، خدای تعالی و تو در باره پیغمبر و اخلاق پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، خدا بیاد میگه عظیم، خیلی مهمه. نشان میده که خیلی دنیای بی عظمت متاع دنیا قلیله، ولی اون پیغمبر اونجا میگه من عظیمه، خدا بسیار بالایی. ولی این قضیه رو برای این جهت به شما عرض کردم. شما میده آیه قرآن چی میگه؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرن عظیم. عنایت رو این دخترش میشه اجر عظیم، خدا بگه عظیم. من میخوام به این جهت این داستان رو ببینید بگردم، تو غیر بنده است، غیر قرآن عالمه، غیر مشرد مرجعه، خدا بیاد بگه اجر عظیم میدم، در اون میشه چی بهایی در مقابل این بوده باشه. بنده به نظرم میاد که این یکی از افرادی که متعلق این اجر عظیم باشه همین مرد بزرگوار، واقعا با اون ایثارگری که داشتن، با همه چی سر وجودشون، همه جا الحمدلله آثارشون نگاه میکنه نشان میدن که همه مراحل یا اهل نماز بوده یا اهل عبادت بوده یا اهل تقوا بوده. الانش هم مرازه قبر ایناش، مدارش محل زیارتگاه. اینها اندلال هاجا اینا که معنوی، آثار معنوی الهی داره به چشم نمیاد، اما خدا وقتی میخواد یه بنده ای رو به مقام بالا برسونه اینه. پس شما هر کاری برای این بزرگوار انجام بدید به نظرم شایسته است، ارزشمنده برای خود ما، انشاءالله نتیجه بده. حالا این بزرگوار خوش و سعادتش، ولی برای خود ما هم بسیار مفید نتیجه. انشاءالله امیدوارم که این آثار زنده نگه دارید، انشاءالله این سایه امام زمان بتونید که این گونه خدمات را در حق خودمون اقلا یه خود حقش ادا کنید. خدا انشاءالله وجود مبارک همه شما ها عزیزان رو نگهداری کنه، خدا انشاءالله وجود مبارک رهبری رو برای ما حفظ کنه، وجود مراجع بزرگوار، شخصیت های علمی ما و همچی اصلاح مؤمنی با تعالی از احسان همه شما رو خدا نگهداری کنه. خدا یار و یاور همه شما هم باشه، همه شما رو به خدا می سپارم، بیشتر خستتون نکنه. و سلام علیکم و رحمت الله و
برکاته. الله سبحانه و تعالی عجل فرجه. خب با پوزش از سروران عزیز که حوصله به خرج دادن و حوصله به خرج میدن، با پوزش از استاد گرانقدر ما که تحمل میکنن و شاید سوالاتی که حالا خیلی هم بنده و تنظیم کنندگان مقتضای حال تنظیم نکرده باشند، ولی ایشون با اون سعی صدر و با اون لطفی که دارن راهنمایی میکنن و ارشاد میکنن. لازم است من اینجا یه جمله عرض کنم که کل این کارها در حقیقت تحت اشراف حضرت استاد هست و افرادی مثل بنده به هر حال در حقیقت کارگزاران و پادوهای ایشون هستیم و کارها رو انجام میدیم. هدایت ها همه از ایشون بوده و انشاءالله که امیدواریم این هدایت ها استمرار پیدا کنه تا واقعا مکتب شهید سلیمانی فارغ از حالت شعاری و سیاسی در انشاءالله سالهای متمادی تبیین بشه با هدایت و ارشاد ایشون. خود استاد هم که همه میدونن که ایشون هم در زمان جنگ شاید بیشترین حضور رو در صحنه های اصلی داشتن، در صحنه علم هم که خب همه ما شاگردان ایشون هستیم، از خرمن علم ایشون بهره بردیم و میبریم انشاءالله. در صحنه های غیر حوزوی هم خب استاد واقعا نمونه هستند و فرمایشات ایشون برای همه ما رهنمود و به اصطلاح سرمایه بزرگی است. لذا من با توجه به تجربیات که حضرت استاد در زمینه‌های گوناگون علمی، میدانی، حوزوی، داخلی، خارجی، جنگ، دفاع مقدس، همراهی با سرداران سپاه اسلام داشتن و دارن و از نزدیک حاج قاسم رو میشناختن، میخوام این سوال رو از محضر ایشون خواهش کنم که اگر راهنمایی بفرمایند، اینه که به هر حال دشمنان ما هم با تلاش فیزیک حاج قاسم رو حذف کردن و ایشون رو به درجه عظمای شهادت رسوندن، ولی میخوام ببینیم از نظر استاد الان چه هجمه های فکری و علمی از سوی دشمنان اسلام و مسلمین و حاج قاسم و همراهان ایشون، یعنی از سوی استکبار جهانی، اسرائیل خبیث و آل سعود خبیث‌تر از هر دو و از نابشون ممکنه در حال انجام باشه که ما اطلاع پیدا کنیم و تا اونجا که در توانمون هست مقابله بکنیم. خیلی عذرخواهی میکنم.
بله، من اون مطلب اولو دیگه دوباره تکرار نکنم، ولی همون رو فقط میگم که اونها در نظر مبارکتون باشه. اما این مطلبی که حضرت استاد صاریخانی عزیز بیان فرمودند، ببینید شهید حاج قاسم سلیمانی یکی از ویژگی‌هاش این بوده که توی سپاه قدس یه شورایی گذاشته بود که همه کارهایی رو که ایشون میخواد اونجا انجام بدهد توی این شورا بررسی میشد و تصمیم میگرفت و توی این شورا چند نفر از علما را هم گذاشته بود و تک تک کارهایی که ایشون انجام میداد با علما مشورت میکرد. خیلی چیزها مثلا من لااقل نشنیدم که کسی راجع به این جنبه های حاج قاسم صحبت بکنه. ایشون یکی از کارهاش این بود که خیلی راجع به حوزه علمیه نجف، نجف اشرف خیلی کار کرده حاج قاسم ها و من کاملا تو جریان این کارهای و فعالیت های ایشون بودم. بدون اینکه اسم ایشون نام ایشون جایی باشه و کمتر کسی مثلا مطلع بشه که آقای حاج قاسم درباره حوزه، چون به هر حال حوزه نجف از قدیم جایی بوده که دشمن مخصوصا جاسوسای انگلیسی الان آمریکایی صهیونیستی همیشه در حال این بودند که به هر حال از حوزه نجف خبر بگیرند، نفوذ بکنند، تأثیر بگذارند و یه افرادی مثل حاج قاسم توی این شرایط بعد از صدام خیلیشون تلاش کرد که حوزه نجف رو از این جهت حفظ بکنه که حالا شاید مثلا خیلیاش گفتنی نباشه، ولی به هر حال اینو تو ذهن شریفتون باشه که حاج قاسم برای سلامت حوزه نجد خیلی تلاش کرد و شاید اینقدر که شما الان شنیدید درباره مبارزه ایشون با داعش یا این گروه های تکفیر یا سلفی ها، خیلی بیشتر از این مقدار حاج قاسم وقت گذاشته برای حوزه های خارج کشور، ولی قال اون دیگه خیلی گفتنی نیست. یه بخش کارهایی که ایشون انجام میداد کارهای فرهنگی اینجوری بود، یه زمانی خود ایشون به من فرمود که 22 تا شبکه تلویزیونی رو من دارم اداره میکنم، 22 تا شبکه تلویزیونی که خیلی از اینا رو شاید مثلا نوع ما اصلا نشنیده ایم که بنیانگذار این شبکه مثلا فرسون آیه حاج قاسم بوده یا چه کسی پشت صحنه، بدون اینکه نام ایشون باشه، ولی اینکه احساس میکرد چقدر ضرورت داره که مثلا توی این عرصه وارد بشه و کار بکنه. از اینجور کارا آیه حاج قاسم فراوان داره. و خب حالا یک بخشش هم همین چیزی که حضرت استاد بیان فرمودن در بخش مبارزه با صهیونیست‌ها، مبارزه با انگلیسی‌ها، آمریکایی‌ها یا این دشمنانی که اینجا وجود دارند. خیلی کارهایشون انجام داد، خیلی زیاده توی این زمینه که مثلا فرض کنید که این یهودی‌هایی که توی کشور دارن کار جاسوسی میکنن برای اسرائیل، به اینکه خود ایشون چه مراکزی رو تأسیس کرد برای رصد جاسوسان صهیونیستی، خیلی زیاد مراکزی رو درست کردن. اگر مثلا همین زحمات حاج قاسم نبود، خب شما حالا یه نمونش با همین شهادت شهید فخری زاده خوش شنیدید، مثلا حالا فرسون این خوب نشون میده که دشمن چقدر مثلا نفوذ کرده، کار میکنه توی کشور. و اگر افرادی مثل حاج قاسم نبودن، اون موقع معلوم میشد که چقدر اینا صهیونیستا دارن کار میکنن. به هر حال صهیونیستا خب هم سابقه زیادی دارن، هم هیچ حد و مرزی هم برای خودشون قائل نیستن. توی قسمت جنوب لبنان یه زمانی این صهیونیست‌ها تا اینقدر نفوذ داشتن، اینقدر قدرت داشتن که مثلا شهیدی جناب استاد مثلا توی خونه‌شون، توی یک آپارتمان مثلا فرسونید یه ساختمان چند طبقه، چجور دشمن میتونه اینجوری شخص را ترور بکنه که گلوله بزنه، موشک بیاد توی خونه بپیچه و بره توی اتاق و بخوره به پیشونی اون شهید بزرگوار. اسرائیل خب اینقدر نفوذ کرده بود، اما خب حاج قاسم هم رضوان الله علیه اینقدر قدی کار کرد که الان سر مرز اسرائیل نیروهای مثلا مقاومت حزب الله اونجا هم مدتی پیش تونل کنده بودن تا داخل اسرائیل، و اتفاقا این صهیونیست ها فهمیدن این تونل را، میرن به نخست وزیر این رژیم صهیونیستی به این میگن که الان توی این تونلی که حزب الله کنده الان دو نفر هستن، بزنیمشون. و این صهیونیست ها اینقدر وحشت دارن از این کارهایی که حزب الله و مقاومت و همین حاج قاسم طراحی کرده که میگن نه، فقط یک کاری بکنید که یعنی اینا بفهمن که ما میدونیم اینا تو تونلن و تونل برن بیرون. حتی مثلا دو نفر نیروی حزب الله که از تو تونل رفتن داخل اسرائیل، اسرائیل جرأت نمیکنه اینا رو بزنه و میگه که فقط هم یه کاری بکنه که برند بیرون، فقط بفهمند که ما فهمیدیم و برند. خب این نشون میده که چقدر حاج قاسم مثلا قدرت برای حزب الله ایجاد کرد. این چیزی که سردار شمشیری میفرمود، این که مثلا همین آقای بشار اسد وقتی که یه موشکی رو خودشون میسازند، این فرمانده سپاه لبنان تقاضا میکنه که 200 از این موشک به ما بدید، این 200 رو که مینویسه اشتباها یه نقطه بیشتر گذاشته بوده، 2000 تا شده بوده، ولی هدف این بوده که 200 تاشو به ما بدید. و نامه رو که میبرن پلوی بشار اسد، بشار اسد زیر نامه می نویسه اول 2000 تایی که مال ایناست به اینا بدهید، بعد هر چی تولید کردیم اونا رو بدیم به ارتش سوریه. این که خب حاج قاسم تونست اینجور قدرتی ایجاد بکنه که مثلا صنایع نظامی سوریه بیان اول نیازهای حزب الله رو تامین بکنیم، بعد اگر چیزی اضافه آمد بدهیم به ارتش خودمون. اینا همه کاری حاج قاسم بود. اینکه مثلا فرسای الان توی یمن حاج قاسم مثلا اومد این کار رو کرد که افرادی رو از یمن آورد آموزش پزشکی داد. خیلی از چیزایی که مثلا اینجاها دانشجوهای پزشکی با یه مثلا فرسان 6 سال 10 سال تو رشته پزشکی درس بخورن تا یه طبیب بشن، حاج قاسم کلاسای فشرده برای اینا گذاشته بود 6 ماهه این دانشجو رو پزشک جراحش میکرد و میفرستاد برای این جنگ نابرابر و ظالمانه که سعودی ها علیه یمنی ها ایجاد کردن. یعنی از اینجور کارا که پزشک بیا تربیت بکنه. این که مثلا فرض کنید که یمنی ها الان خودشون بتونن موشک بسازن، این که پایه موشک بعضی مواقع خودش از خود موشک سخت‌تره و هزینش هم بیشتره، این که پایه موشک رو اینا چجوری الان حزب الله توی یمن میسازه. از اینجور کارا حاج قاسم خیلی زیاد کرده که چقدر افرادی رو گذاشته بود توی یمن که فقط کارش این بود که کتاب بنویسند راجع به جایگاه شیعه توی یمن، به این که به جای این فقه حنفی که متاسفانه توی یمن الان مرسوم شده، همین فقه شیعه 12 امامی جایگزین فقه حنفی تو زیدی ها بشه. برای زیدی ها شیعن، حالا گرچه 4 امامی، ولی این که فقهشون فقه حنفیه. همین حاج قاسم خیلی توی این زمینه کار کرد که فقه شیعه جایگزین فقه حنفی بشه توی یمن. از اینجور کارها حاج قاسم خیلی زیاد انجام داده. ولی میگم همون نکته که تو مرحله قبلی اشاره کردم، این همه کار کردن جز با لطف و عنایت خدا، یه توسل به اهل بیت علیهم السلام. این که همین که مثلا ایام فاطمیه همیشه روزه میگرفت، خودش توی این روزه ها شرکت میکرد، خیلی توی این روزه ها هم مقید بود که میگفت که مثلا چیزایی که تصرقه افکنه یا نمیدونم اختلافات شیعه و سنی رو بیشتر میگونه، اینجور مسائل گفته نشود، در این حال هم اون روزه خونده بشه و اشک ریخته بشود و توسلات به اهل بیت. یعنی یه جامعیت اینجوری حاج قاسم تو خودش داشت و ما هم میتونیم انشالله این جامعیت رو فرا بگیریم و به جامعمون انشالله منتقل بکنیم.
خیلی متشکر. استفاده کردیم از بیانات واقعا بگم دست اولی که به هر حال شاید حالا افرادی مثل بنده اولین باره که میشنوند. خسته که نشد ازت استاد؟ ما به هر حال ما اینجا به ما گفتن نمیدونم با قصدور ما دادن گفتن این سالا رو اگه خسته نشدید
رئیسمون که اون آخرین نفر اونجا
آره آقای ساکت که
اونجا نشسته.
بله
اگر ایشون حد چه دستور بفرماید.
بله خب یک صلواتی اله حد بفرمایید. الله شلاله الله علیه. سوال بعدی حضرت استاد اینه که این معیارهای مکتب حاج قاسم گرچه در فرمایشات حضرت عالی خب اشاره فرمودید، ولی به عنوان یه سوالی که فقط تمرکز بشه روی معیارهای مکتب حاج قاسم اگر عنایت بفرمایید خیلی متشکر میشه.
بله جناب استاد فرمودن که مثلا معیارهای این مکتب حاج قاسم چی، حالا احصا نکردم ولی همین مطالبی رو که فکر کرده بودم به عنوان معیارهای مکتب حاج قاسم میتونیم حالا ذکر بکنیم برای هممون هم مفیده. اولین چیز توی این معیارها این که به بندگان خدا، به مردم احترام بگذاریم. اینو من چند بار عرض کردم، الان ما تو منزل علامه طباطبایی رضوان الله علیه هستیم. این علامه طباطبایی هم ببینید واقعا اینجوری بودا. بچه 6-7 ساله که می اومد منزلش اون علامه رعشه داشت، ولی تمام قد بلند می شد می استاد. یعنی یه پیر مردی اینجوری علامه طباطبایی برای یه بچه دیگه، تا بزرگترش که دیگه بیشتر. این ویژگی کاملا توی حاج قاسم بود که احترام به دیگران، از کوچک و بزرگ، زن و مرد، عالم و جاهل، نمیدونم مذهبی و غیر مذهبی، همه رو عزیز میشه مرد، همه رو محترم میشه مرد، برای همه ارزش قائل بود. و نمونه های اینم خیلی زیاده. سال نمونه هاش بینه، حتی حالا این برای اینکه یه تنبوهی بشه برای دوستان و سربران بزرگ، با اجازه تو عرض میکنم، بینه اینقدر به دیگران احترام میگذاشت. یه موقع مثلا من با بچه خودم رفته بودم پلوی ایشون، یه چند روزی مهمون ایشون بودم. خب فرزند من بچه مثلا راهنمایی، کلاس راهنمایی بود، جلسات نظامی، جلسات بسیار مهمم که بودا، وقتی میرفتیم تو جلسه حاج قاسم میگفت نخیر کسی جلسه رو شروع نکنه تا مثلا بچه فلانی بیادش، چون میدونست مثلا مکاله اومدن بچه‌م بیرون وایستاده، میگفت که نه جلسه حتی شروع نمیکرد تا ایشونم بیاد توی جلسه. یعنی اینقدر حتی یه بچه رو احترام میکرد. این یک نکته که به دیگران احترام بگذاریم، ولی یک کسی که روحانیست، یک کسی که عالمه، یک کسی سیده، پیر مردیه، ریش سفیده، به همه احترام کردن و همه رو عزیز شمردن، این یکی از ویژگی ها یا معیار های مکتب حاج قاسم. یکی دیگه از معیار های مکتب حاج قاسم این که تفقد از دیگران. یعنی این برای ما خیلی جای تأسفه، خیلی من تأسف میخورم. یکی از یه آقای راننده یک بزرگی بود، راننده مثلا یه مرجع تقلید، این راننده میگفت توی این چند سالی که من راننده این آقا بودم، و این آقا غیر از این که سلام علیکم هیچ کلمه‌ای توی این چند سال با من حرف نزده، یک بار به من نگفته آقا مال کجایی، خونت کجاست، زنت کیه، بچت کیه، مشکل نداری، مریضی، سالم، یک بار تالا با من اینجوری حرف نزده. فقط همین هر وقت که میرم برای سلام علیکم سوار میشه آقا یک کلم با من. ببینید اینکه حاج قاسم اینجوری نبود. حاج قاسم همه رو تو بغل میگرفت، دوستانه با همه بود، سر سفره همه مینشست، دیگران رو میآورد سر سفره خودش، یعنی با همه دوست بود. و فرمانده بود، اینا نیروش بودن، اینم خیلی هنر میخوادن که کسی فرمانده باشه، ابهت فرماندهی رو بتونه حفظ کنه که فردا اینا به هر حال تو میدان جنگ با یه حرف فرمانده رو گوش بدن بدون برو برگرد. در این حال اینجور اخت باشه با همه، صمیمی باشه، اخوت و صمیمیت رو در عین هیمنه و ابهت و نمیدونم فرماندهی خودش بتونه جمع بکنه. اینم یکی از معیارهای این مکتب که یعنی با همه صمیمی باشد، با همه دوست باشه. یه وقت خدای نکرده مثلا نوع رفتارمون توهین به کسی نباشه. یکی دیگه از ویژگی‌های حاج قاسم یا یکی از معیارهاش که الانم همین ایام فاطمی هست، همین توسلات به اهل بیت علیهم السلام، که واقعا حاج قاسم اهل ذکر بود، اهل دعا بود، اهل روزه بود. اینکه زیارت مکرر برود، امامزاده های تو هر شهری را برود، تو امامزاده ها زیارت بخونه، نماز بخونه. توسط شاید مثلا بعضی ماها الان خیلی سالها توی قمیم، هنوز بسیاری از این امامزاده هایی که شاید 70 تو امامزاده توی قم باشه، شاید خیلیشون تالا ما نرفته باشی، ولی حاج قاسم هر جا میرو حتما امامزاده ها رو سر میزد، زیارت میکرد. توسط اینکه به هر حال به این مسائل معنوی توجه فراوان داشت، و اینم یکی از حالا عرض کنم از اینجور معیارها زیاده، ولی حالا همین دو سه تا.
خیلی متشکر از بیانات یعنی واقعا استاقی و عینی حضرت عالی که واقعا خود بنده و احتمالا سروران عزیز ما همه حظ بردن از خدای بزرگ. عاجزانه تقاضا میکنیم که اولا سایه بلند پایه امام المسلمین مرجع تقلید شیعیان امام خامنه ای رو ما بر سر ما مستدام بداره و حضرت استاد رو که واقعا به هر حال مرشد ما بعضی از ماها که دستمون خالی است و ایشون ارشاد می‌فرمایند، راهنمایی می‌کنند، درس به ما می‌آموزند، سایه ایشون رو هم بر سر ما مستدام بداره. انشاءالله یک برنامه دارن آقای موسوی دارن، بعدن ممکنه باز ما یه چند دقیقه مزاحم شما باشیم، عذرخواهی میکنم. صلوات بفرست الله صلی علی محمد و آل محمد و آل جلال. خب مجددا سپاسگزاری میکنم از سروران عزیز خودم که واقعا حوصله به خرج دادن. بعضی از جانبازان عزیزی که بنده میدانم یه مقداری نشستن برای مدت طولانی براشون سخته، ولی با این حال محبت کردن و جلسه ما رو مزین فرمودن. خداوند انشالله به احسن وجه ازشون قبول بفرماید. من یه جمله برای اینکه حقی ضایع نشه عرض میکنم. همه ماها به شکلی بلا واسطه حداقل شاگرد حضرت آیت الله عظمای علامه طباطبایی هستیم. به هر حال از کتاب‌های ایشون یا از اساتیدی که ایشون تربیت فرمودن ما بهره‌مند میشیم. لذا خواستم در این لحظه با نثار یک هدیه‌ای به روح بزرگ ایشون یک قسمتی از حقشون ادا بشه. لذا از حضار محترم خواهش میکنم که صلواتی را به روح بزرگوار علامه طباطبایی هدیه بفرمایید. الله صل علی حضرت استاد. به دلیل اینکه خب حضرت عالی از نزدیک قطعا شاهد بودین که ارتباط حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای با با سرداران رشید اسلام ابو مهدی المهندس و سردار سلیمانی، حالا گرچه در این سوالات شاید نباشه، ولی من خواستم از حضرت عالی خواهش کنم که اگر نمونه خاطره ای از برخورد حضرت آقا یا برخورد این دو تا بزرگوار با حضرت آقا، اون اطاعت هایی که این بزرگواران از حضرت آقا داشتن یا اون تعبیرهایی که ممکنه سردار سلیمانی از حضرت آقا دارن و حضرت عالی شنیدید، کلن برای ما بفرمایید که ما استفاده بکنیم.
بله. خب منم حالا آخر صحبتم الان یه تشکر خاص از همه عزیزان و سربرانی که تشریف آوردید خواهم کرد، ولی حالا همین جمله فرمایشم رو عرض بکنم. بعد نمیدونم آقایون یادشون هست یا نه، موقعی که حافظ اسد از دنیا رفت، مقام معظم رهبری یه پیام تسلیت برای رحلت حافظ اسد دادند. اگر که اون پیام آقا را الان کسی مطالعه بکنه، ببینید پیام آقا برای حافظ اسد با پیام هایی که آقا برای رحلت مراجع تقلید میده اونجوری حالتیه. یعنی تجلیلی که آقا از حافظ اسد کرد، تجلیل شبیه مثلا یک مرجع تقلید، اینجوری از حافظ اسد تجلیل کرد. وقتی که حافظ اسد از دنیا رفت، خب خیلی مثلا اولین چیز این بود که قانون اساسی سوریه اجازه نمیداد که بشار بشود رئیس جمهور. حدود مثلا 2-3 هفته قبل از رحلت حافظ اسد، آقای سید حسن نصرالله و چند نفر دیگه از فرماندهان حزب الله به همراه آقای حاج قاسم میان خدمت آقا. موضوع هم این بوده که میان که خب آقا حافظ اسد الان مریضه و در شرف از دنیا رفتنه، اگر که ایشون هم از دنیا برود دیگه فاتحه مقاومت و حزب الله و اسد جنوب لبنان دیگه تمام میشه، به خاطر اینکه دیگه کسی که نیست که جانشین حافظ اسد باشه، ما هم که برگردیم اونجا دیگه اسرائیل همه این جنوب لبنان رو خواهد گرفت. اینو من چند بار گفتم، و وقتی که این صهیونیستا تقریبا سال 2000 اومدن جنوب لبنان، خب اومدن تا بیروت گرفتن دیگه صهیونیستا. اون موقع که اومدن این نخست وزیر اسرائیل اون موقع یه مصاحبه کرد، گفت که ما اومدیم تا جنوب لبنان بعدم بر میگردیم. یه هفته بعد یه خبرنگاری به این نخست وزیر صهیونیستا گفت که شما گفتی بر میگردیم، کی بر میگردید؟ جوابش این بود، گفت مثل این که شما خبرنگارا شوخی سردون نمیشه، یعنی ما که اومدیم که نیومدیم که دیگه برگردیم، یعنی اینا تا بیروت گرفته بودن اومده بودن که وایستن تا بیروت ها. خب اینا آقای سید حسن اینا به خدمت آقا عرض میکنن که حافظ اسد که داره از دنیا میره، ایشون هم که از دنیا بره دیگه هر کسی بیاد دیگه جایی برای ما نیست، از همه طرف هم اسرائیل ما رو محاصره کرده، دریا که دست اسرائیله، آسمان که دست اسرائیله، جنوب لبنان که منطقه شیعه نشینه که دست اسرائیله، شمال لبنان هم که دست این فلانجاب و مسیحی هاست، سوریه هم که تنها راهه که حافظ اسد داره از دنیا میره. حضرت آقا به این آقای حاج قاسم و سید حسن بفرمایید که شما برگردید، برید جدی تر از قبل کار بکنید و خدا گشایشی بیشتر از زمان حافظ اسد براتون ایجاد خواهد کرد. اینا میگفتن که حالا اینم تو پرانتز بگم که اینم خنده داره براتون، این آقای سید حسن خدا حفظشون کنه میگفت که واسه میگفت ما همین که خب اومدیم اینا خدمت آقا، آقا فرمود برگردید، ما اومده بودیم که دیگه بر نگردیم، ما یعنی دیگه اصلا وایسیم تو ایران، گفتیم دیگه نمیشه اونجا کاری کرد. میگم من بعد از این که رفتیم خدمت آقا و آقا فرمود برگردی، گفتیم بریم یه زیارت مشهد زیارت بکنیم و بعد بریم. میگفت که من پالتو پوشیدم، لباس روحانی رو در آوردم، یه عینکم زدم و یه کلاهی گذاشتم سرم و اینجوری به محافظینم گفتم که کنار من کسی نیاد، شما با فاصله بیایید تا من اینجوری برم زیارت کسی منو نشناسه. و همینجور که اومدم برم تو در حرم مطهر امام هشتم، همین که اومدم برم داخل دیدم دو تا زن نشسته بودن، یکیشون پیر زنه به این یکی گفت که این سید حسن نصرالله است. گفتیم ما گفتیم که ما یعنی اینجوری خودمون رو مسئول کردیم که کسی نشسته پیر زنه ها خالصه
شانس چی کسانی هم اصلا عاشقشون هم.
حالا وقت مقصود نمیده، میگفت که خب ما سری برگشتیم زیارت کردیم و برگشتیم لبنان و میگفتیم این که آقا فرمود که خدا گشایشی فرجی بیشتر از زمان حافظ اسد برای تو ایجاد میکنه یعنی چی؟ تا این آقای بشار اومد و قانون اساسی سوریه هم تغییر کرد و بشار شد رئیس جمهور، و تفاوت الان با اون زمان در اینه که واقعا بشار خیلی آدم قویه ها، خدا حفظش کنه. این داعشی ها تو کوچه ای که ایشون ساکن بود تو کوچهش اومدند، محافظین هم بل کردن فرار کردن به ایشون نرفت به وایستاد، خیلی شجاعت میخواد. و حافظ اسد تا زنده بود هر چیزی هم که از جاهای دیگه کمک میشد به حزب الله، حافظ اسد میگفت که من اجازه میدم که شما از اون راه عسکری اینا رو ببرید برای حزب الله لبنان، ولی سهم خود من میخوام، یعنی هر چرم که میبری باید سهم منم بدید، سهم کشور سوریه رو. ولی بشار اومد شد جانشینش که نه تنها سهمی نمیخواد، هرچی هم خودش داره میگه اول بدهید به حزب الله، اگر چیزی اضافه اومد به ما بدید. یعنی اینکه آقا مثلا کجا رو میدید و چجوری آقا اینو میدونست تو اون زمانی که هیچ کس تصور نمیکرد بعد از بشار دیگه از سوریه چه میشه، آقا کجا رو میدید که این بشار اینجوری اومد و اینجور. یه وقت این بشار توی جلسه گفته بود که این غربی ها دو تا چیز درباره من فکر کردن، یکی این که فکر کردن که این جوونه و یکی این که گفتن که این تجربه نداره. اولیشو درست فکر کردن اما دومیشو نه. و من اگر تجربه ندارم هرچی که حضرت آقا بفرمایید همون رو چشممه. یعنی به واقعا اینا همین این پیروی از مقام معظم رهبری و ولایت فقیه و مرجعیت آقا این بود که نمیدونم شنیدی یا نه، توی اون حزب جنگ 33 روزه وقتی که همین آقای حاج قاسم اینا، حالا بعضی این فرماندهانم که الان هستن خدا حفظشو کنه، اینا از اینجا توی این 33 روز حتی یک بار خونه شون نتونستن برن، یعنی همش شب و روز پای کار بودن. وقتی که خیلی کار سخت شد آقا فرمود که بهشون بگویید که دعای جوشن صغیر بخونند و همه بنا کردن دعای جوشن صغیر بخونند که تو شب، که معمولا تو شب اصلا کسی نمیتونه مثلا موشک بزنه، موشک به هدایت شونده ها، موشک مثلا به هواپیما یا به این هلیکوپترهای صهیونیستا، هلیکوپتری که تو شب پرواز کرده بود و معمولا هیچ وقت هلیکوپتر شب پرواز نمیکنه، در هواپیما پرواز میکنه ولی شب هلیکوپتر نه، هلیکوپتری که مثلا با دید در شب و نمیدونم اشعه مادون قرمز موشکی که به شلیک بشود قبل از اینکه موشک اصلا حرکت بکنه موشک رو میزنه و منفجر میکنه. یک کسی تو خواب، یکی از این حزب الله خواب میبینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها تو خواب بهش گفت که شلیک کن، به این از خواب بلند میشه همین جوری یه موشک میزنه بدون اینکه هیچی دیده باشه، هیچی ندیده بوده، موشک میزنه و موشک میخوره به هلیکوپتر صهیونیستا که ساعت 2 نصف شب سفیر این صهیونیستا فوری پیغام میده به دولت قطر که یه کار خیلی خیلی ضروری و اضطراری همین 2 نصف شب بیاد اینجا جلسه بگیریم. میرن میگه چی شده؟ میگه هیچی، فقط یه کاری بکنه جنگ تموم بشه. اینجا صهیونیست‌ها دست پاچه میشن از اون کاری که، یعنی به هر حال آقا راهنمایی کرد که این دعای جوشن صغیر رو بخونه و دعای جوشن صغیر و اون توسل به فاطمه زهرا و اینکه سرنوشت جنگ و منطقه رو تغییر داد. خیلی عذرخواهی میکنم، من به عنوان پایان عرضم حالا در محضر استاد هستیم. اولا از سربر بزرگوار و عزیز خودم حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی آقای ساری خانی و ریاست محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران که خیلی خیلی به ایثارگران و جانبازان خدمت کردند و زحمت کشیدند و از تک تک عزیزان جانباز و غیر جانباز هر کسی که توی این مجلس تشریف داره به هر نحوی خدمت کرده، از تمام آقایان صمیمانه سپاسگزارم، دست همه رو میبوسم. نمیتونم هم دیگه نام ببرم ولی از برادر عزیز و بزرگوارم حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب آقای ساکت که واقعا خیلی فعالیت کردند و تلاش کردند و تک تک عزیزانی که حالا هر کسی رو که نام نمیبرن خب به هر حال اون پیش خدا شاید اجر و قربش هم خیلی بیشتر باشه. به هر حال از همه سپاسگزارم و انشاءالله که خداوند به همه شما سلامتی و عاقبت بخیر بده.
متشکرم. جمله پایانی، بنده در خاطر دارم در زمان فتنه مقام معظم رهبری که آمدن نماز جمعه چند تا تعبیر خیلی جانسوز و دلسوز داشتن. یکی از تعبیرشون این بود که خطاب به مولای ما و آقای ما امام ما فرمودن ای مولای من، ای آقای من، من یک جسم ناقابلی دارم، یک آبروی اندکی دارم، تقریبا به این تعبیر، و آن رو هم در طبق اخلاص در راه تو قرار میدم. برای خاتمه این مطلب من برای اینکه عرض سلامی به محضر مولا الموالی امام زمان کرده باشیم، خواهش میکنم که این دعا رو با همدیگه زمزمه کنیم. اللهم کن لولی یک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا به احسن وجه از همه قبول بفرما، از همه دستندرکاران، از سروران عزیز که واقعا تأمل فرمودن، به ویژه از حضرت استاد خودم حضرت آیت الله عابدی که ما رو به فیض رسوندن سپاسگزاری میکنم. خداوند از همه قبول کنه. و حق محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.